سلام و صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید در زمان بهتری با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. اجلاس سران گروه 20 روز جمعه آغاز به کار کرد. و رئیس جمهور فرانسه بر مشارکت کارشناسان بین المللی در تحقیق درباره قتل جمال خاشقچی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست سران گروه 20 به بوینس آیرس سفر کرده است، در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت به دلیل توقیف 3 شناور اوکراینی توسط روس‌ها در این نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار نمی‌کند. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه به 2 کشتی جنگی اوکراینی شلیک کردند که در نتیجه آن 6 خدمه زخمی شدند. شماری از ملوانان اوکراینی به همراه 2 کشتی جنگی و 1 یدک‌کش نیروی دریایی اوکراین در حال حاضر در بازداشت و اسارت نیروهای نظامی روسیه هستند. دونالد ترامپ با اظهار اینکه از خشونت بیزار است ابراز امیدواری کرد که در زمان بهتری با ولادیمیر پوتین دیدار کند. پیشتر در واشنگتن و مسکو اعلام کرده بودند که در جریان نشست گروه 20 رؤسای جمهوری 2 کشور آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. اجلاس سران 20 کشور برتر اقتصاد جهان معروف به G20 روز گذشته در آرژانتین و در سایه تنش میان برخی از رهبران جهان آغاز به کار کرد. در حاشیه این نشست آمریکا، کانادا و مکزیک توافقنامه بازرگانی جدیدی امضا کردند که جایگزین پیمان تجارت آزاد میان 3 کشور مصوم به نفتا می شود. از دیگر سو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز که در یک ماه گذشته به دست داشتن در قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد ریاض متهم شده، یکی دیگر از مهمانان نشست گروه 20 است. یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز جمعه گفت امانوئل مکرون به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته است اروپا بر مشارکت کارشناسان بین المللی در تحقیقات مربوط به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی تاکید دارد. به گزارش رویترز امانوئل مکرون همچنین در یک گفتگوی 5 دقیقه‌ای در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در آرژانتین در مورد پایان عملیات نظامی در جنگ یمن از سوی ائتلاف به رهبری عربستان و گروه‌های شبه نظامی پافشاری کرد. بنابر بیانیه مطبوعاتی کاخ الیزه در این باره رئیس جمهوری فرانسه بر ضرورت یافتن راه حلی سیاسی برای مسئله یمن تاکید کرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش اختصاصی از وجود سازمانی مستقر در تهران خبر داد که از طریق شبکه‌ای متشکل از 10 وبسایت اطلاعات کذب و اخبار مورد تایید جمهوری اسلامی را به سراسر جهان مخابره می‌کند. رویترز میگوید که 71 وبسایت از این گونه وبسایت‌ها را شناسایی کرده است که از جمله سایتی خبری به نام نایل نت آنلاین یا شبکه نیل که ادعا می‌کند از قلب میدان تحریر در شهر قاهره خبرهای خود را منتشر می‌کند یافته است. به گفته رویترز این وبسایت همچون دیگر وبسایت‌هایی که این خبرگزاری شناسایی کرده است جزئی از عملیات نفوذ و تاثیرگذاری است که از تهران هدایت می‌شود. آنطور که در این گزارش آمده است، بعضی خبرها در این سایت ها کذب و دروغین است و برخی دیگر اخبار درست است، ولی همسو با سیاست ها و پیام های جمهوری اسلامی است. با این همه به گزارش رویترز، چون مقام های ایران حاضر به مصاحبه با این خبرگزاری نشدند، در این باره که وبسایت های یاد شده وابسته به حکومت ایران هستند، نمیتوان ابراز نظر کرد. تا اینجا به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز برایان هوک میگوید ایران بزرگترین کشور حامی تروریست است. جواد ظریف این اتهامات را پوچ و بی اساس میداند. 13 اجلاس گروه 20 سران بزرگترین اقتصادهای دنیا از توافق‌های تجاری، مهاجرت، تغییر آب و هوای کره زمین و امنیت می‌گویند. خبرهای ضد و نقیض از شکنجه یک کارگر بازداشتی، اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان ادامه دارد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر امور خارجه ایران در توییتی سخنان برایان هوک نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران را اتهاماتی پوچ و بی اساس خواند. برایان هوک نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در حومه واشنگتن با ارائه مجموعی از تسلیحات سبک و سنگین جمهوری اسلامی را متهم کرد که این تسلیحات را در اختیار شبه نظامیان حوثی در یمن و طالبان در افغانستان قرار دادند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
این دومین باری است که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اقدام به ارائه مدارکی می‌کند که عمدتاً از سوی عربستان سعودی ارائه شده و به گفته دولت آمریکا نشان دهنده صدور تسلیحات از سوی ایران در منطقه خاورمیانه است. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با بیان اینکه خطر تهدیدات از سوی جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال افزایش است گفت که تسلیحات ارائه شده مدارک تازه است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان حوثی و طالبان در یمن و افغانستان کمک تسلیحاتی می‌کند.
ایالات متحده امروز از مدارکی پرده برمی‌دارد که نشان دهنده تهدیدات رو به افزایش ایران است و اگر برایش چاره‌ای اندیشیده نشود خطر تشدید آن در منطقه وجود دارد.
به گفته نماینده ویژه آمریکا ایران از یک سال پیش طالبان افغانستان را پشتیبانی تسلیحاتی کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران با اشاره به سخنان نیکی هیلی نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل که گفته بود کمک حکومت ایران به حوثی‌ها و متعاقباً به تروریسم جهانی افزایش یافته هشدار داد که تلاش‌های ایران در بی‌ثبات کردن منطقه گسترش یافته و همچنان رو به افزایش
است. regardless of the suffering.
برایان هوک گفت تسلیحات به نمایش گذاشته شده نشان دهنده عزم راسخ ایران به گسترش سلاح‌های بیشتر بدون در نظر گرفتن رنج‌ها و عواقب آن است.
Today we are unveiling Iran's SIAD-2C surface-to-air missile.
امروز موشک زمین به هوای صیاد دو را که در این مجموعه وجود دارد به شما نشان می‌دهیم. این موشک در ایران طراحی و ساخته شده و به فارسی روی آن شکارچی نوشته شده است. این نوشته‌های فارسی نشان دهنده آن است که زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های سازمان ملل برای دولت ایران اهمیتی ندارد.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در توییتی با اشاره به جنگ داخلی یمن و به نقش به توصیف او جنایتکارانه آمریکا و عربستان در این جنگ پرداخت. ظریف با تکرار توییتی که در سال 2015 انتشار داده بود خواهان توقف جنگ در یمن شد و راه حلی که پیشتر از سوی دولت ایران ارائه داده شده بود را کارآمد و عملی ترین راه حل خواند. ظریف در توییت جدید خود تلویحا بار دیگر اتهامات آمریکا به ایران را غیر منطقی خواند. در صورتی که ثابت شود حکومت ایران به یمن، افغانستان و کشور دیگری تسلیحات صادر می‌کند، قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران زیر پا گذاشته شده است. ایران همواره کمک نظامی به طالبان افغانستان را رد کرده، اما خود را حامی گروه‌های اعلام می‌کند که محورهای مقاومت در منطقه می‌داند. کیان معنوی، رادیو فردا.
گزارش کیان رو دیدید. در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا. آقای بورجردی، آمریکا با به نمایش گذاشتن شواهد حمایت نظامی ایران از حوثی‌ها و طالبان، آیا میتونه ایران رو به نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متهم کنه و اون رو قانونی پیگیری کنه؟
با سلام عرض کنم که آقای هوک در سخنرانی که کردن اشاره کردن به طور مشخص به قطعنامه 2231 سازمان ملل که در رابطه با برجام امضا شده بود و در اون قطعنامه ذکر شده که ایران نباید هیچ گونه فعالیت موشکی که قادر باشه به حمل سلاح اتمی انجام بده و گفتن که اگر کشورها بخوان به ایران تسلیحاتی بفروشن در رابطه با مسائل موشکی ایران باید حتما با اجازه پیشین شورای امنیت باشه و قراره که این محدودیت تا 8 سال معتبر باشه. اما صحبتی که آقای هوک کردن استناد به این قطعنامه به نظر آنچنان از لحاظ حقوقی مبنای قوی نداره، چون ایشون نتونستن ثابت بکنن که فعالیت‌های موشکی ایران به اصطلاح برای استفاده و حمل سلاح اتمی است. آن چیزی که میگفتن این است که این موشک‌ها داره به حوثی‌ها، طالبان، حزب الله، حماس و دیگران داده میشه که امنیت منطقه رو به خطر میندازه، که فکر می‌کنم متفاوت است. و آقای ظریف هم در پاسخی که به ایشون دادن، اگرچه از اسلحه ها و تسلیحات موشکی صحبتی نکردن، ولی همون راه حل پیشین رو که ایران مطرح کرده بود چند سال پیش راجع به این که به هر حال باید آتش بس در یمن برقرار بشه و شروع بکنن با دو طرف با هم دیگه مذاکره کردن رو ایشون مطرح کردن.
البته آقای هوک به یک قطعنامه دیگه به شماره 1747 هم اشاره کرده بودن، امنیت برای شورای امنیت و در مورد ممنوعیت استفاده از تسلیحات که به اون هم اشاره کرده بودن. اما چرا آمریکا در شرایط فعلی و برای دومین بار به دنبال اثبات حمایت تسلیحاتی ایران از گروه های حوثی و طالبانه؟
برای همونجور که به یاد داریم خانم نیکی هیلی 11 ماه پیش برای اولین بار اومدن و این نوع تسلیحات رو نشون دادن و این دفعه آقای هوک و برای بار دوم. ببینید، من فکر میکنم زمان این مسئله خیلی ارتباط تنگاتنگی داره، اگرچه آقای هوک منکر این داستان بودن، با اتفاقاتی که در رابطه با جنگ یمن و رأی سنای امریکا در رابطه با قطع حمایت از عربستان مطرح کرده. یک تلاشی شروع شده در این چند روز اخیر که وزیر دفاع و وزیر امور خارجه امریکا نقش حیاتی در این رابطه داشتن که بخوان به اصطلاح توجیه بکنن، توضیح بدن که چرا امریکا باید به حمایتش از عربستان و ائتلافی که اونها درست کردن در رابطه با یمن کمک بکنن. آقای هوکم همین صحبت ها رو مطرح کردن در سخنرانی روز گذشتهشون و این فکر میکنم دلیل اصلی هست که یه مقدار به اصطلاح انحراف افکار عمومی است به سمت خطری که از بابت ایران میتونه برای این کشورها متصور شد. از سوی دیگه یک دلیل دومی هم شاید بشه برای این مسئله ارائه کرد و اونم این که آقای هوک در هفته پیش که دیداری از اسرائیل داشتن، در اونجا از طرف اسرائیلی مورد به اصطلاح حمله قرار گرفتن که چرا شما با اطلاعاتی که اسرائیل در اختیارتون گذاشته در رابطه با فعالیت‌های ایران آنچنان سازمان انرژی اتمی رو تحت فشار قرار نمیدید. و آقای هوک قول دادن در اسرائیل که این کار رو انجام بدن و فکر میکنم این عملکرد دیروزشون رو هم شاید بشه قدمی در اون راست دادن.
البته از فشارهای بیشتر بر ایران هم دیروز صحبت کردن. آقای بورجدی، سپاس از همراهی شما.
با تشکر.
چند خبر کوتاه از ایران. ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبریزداری ایران میگوید 69% از جمعیت ایران، رقمی معادل با 65 میلیون ایرانی، در معرض تهدید سیلاب قرار دارند. به گفته او 18% جمعیت کشور نیز بر اساس این نقشه در مناطق پرخطر سیل با شدت بالا زندگی می‌کنند. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از افزایش شمار مبتلایان به سرطان دستگاه گوارش به علت مصرف تریاک، کباب، گوشت برشته و خامه خبر داد. به گفته او حدود 10% افراد بالای 40 سال در ایران تریاک مصرف می‌کنند که یکی از عوامل افزایش سرطان دستگاه گوارش در ایران است. معاون وزیر بهداشت همچنین از افزایش سرطان معده در شهرهای شمالی ایران به دلیل خوردن گوشت برشته و کباب خبر داد. و دادستان کل کشور با اشاره به شناسایی بخشی از اموال وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فرد اعدام شده با حکم دادگاه مفاسد اقتصادی، گفت اموال حاصل از جرم محکومان به نفع بیت المال ضبط می شود.
محمد جعفر منتظری با بیان اینکه اموال این متهمان زیاد و پراکنده بوده است، افزود نیاز است که در مورد اموال هر دو محکوم بررسی جامعی توسط قاضی مربوط و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام شود. و 13 اجلاس گروه 20 از روز گذشته با حضور سران بزرگترین اقتصادهای دنیا در آرژانتین آغاز شد. در این نشست دو روزه 19 کشور پیشرفته اقتصادی جهان به علاوه اتحادیه اروپا به توافقهای تجاری و مباحثی همچون مهاجرت، تغییر آب و هوای کره زمین و امنیت خواهند پرداخت. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
نشستی دو روزه در پایتخت آرژانتین با حضور رهبران 20 پیشرو اقتصاد جهانی. نشست گروهی که اگرچه هدف اصلی آن بررسی جنبه‌های متعدد اقتصاد جهانی و حفظ ثبات آن است، اما تحت شعاع بسیاری از رویدادهایی است که این روزها جامعه بین‌المللی با آن روبروست. از جمله این رویدادها درگیری اخیر میان روسیه و اوکراین است که به لغو دیدار پرحاشیه رهبران ایالات متحده و روسیه انجامید. اما از آن سو قرار است یکی از قدرتمندترین رهبرهای اتحادیه اروپا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را بر سر میز گفتگو با ولادیمیر پوتین بنشاند. دیگر موضوعی که نگاه‌ها را در روزهای جمعه و شنبه به سوی بوئنوس آیرس معطوف کرده، حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است که در پی کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری آن کشور در ترکیه متهم به دست داشتن در این رخداد شده بود. رئیس جمهور آرژانتین درباره حضور ولیعهد 33 ساله عربستان در نشست گروه 20 و تلاش یک قاضی آرژانتینی برای تحقیق در زمینه نقش محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی گفته است که این موضوع حتما بر روی میز گفتگوها با بن سلمان خواهد بود. اما نگرانی اصلی که نشست گروه 20 در آرژانتین را بسیار حائز اهمیت کرده، آن چیزی است که از آن با عنوان جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین یاد می‌شود. دو کشور در ماه‌های اخیر بارها بر میزان تعرفه اقلام وارداتی به یکدیگر افزودند. حال نشست بوئنوس آیرس فضایی را فراهم کرده تا رهبران دو کشور در این باره دیداری دو جانبه برگزار کنند و شاید به توافقی در این زمینه برسند. در آستانه این دیدار، بازار بورس جهانی روز جمعه بار دیگر شاهد سقوط ارزش سهام بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه این دیدار پیام‌های متناقضی را از احتمال دستیابی به یک توافق با همتای چینی خود ابراز کرده. او اگرچه می‌گوید دو طرف به دستیابی به توافق نزدیکند، اما گفته مطمئن نیست که می‌خواهد این کار را بکند. در حالی رهبران گروه 20 در بوئنوس آیرس گرد هم آمدند که در آستانه این نشست نقص فنی هواپیمای حامل صدر اعظم آلمان از جمله حاشیه‌های خبرساز آن بود. چندی پس از آغاز پرواز هواپیمای دولت آلمان، خدمه متوجه این نقص شدند و هواپیما به سختی در کلن به زمین نشست. ساعتی طول کشید تا هیئت آلمانی با تأخیر راهی بوئنوس آیرس شود و در این مدت گمان زنی‌هایی درباره دستکاری این هواپیما مطرح شد که دولت آلمان آن را تکذیب کرد.
گزارش بود از هانا کاویانی که با هم دیدیم و شنیدیم. همزمان با اقدام مقام‌ها و دستگاه‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تکذیب خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی، کارگر بازداشت شده شرکت نیشکر هفت‌تپه به بیمارستان، شماری از تشکل‌های کارگری بر درستی این خبر تأکید کردند. این در حالی است که اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه روز جمعه و برای 26 روز ادامه یافت. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
انتشار خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه به بیمارستان، در طی روزهای اخیر واکنش مقام‌های قضایی و همینطور دولتی جمهوری اسلامی ایران رو به همراه داشته. دادگستری استان خوزستان اطلاعیه امروز منتشر کرد و با تکذیب خبر شکنجه و انتقال آقای بخشی به بیمارستان، اون رو در راستای تشویش اذهان عمومی و همینطور تخریب قوه قضاییه نامید. پیش از اون هم رئیس دادگستری شوش و همینطور استاندار خوزستان اعلام کرده بودند که آقای بخشی در صحت جسمانی کامل به سر میبره. البته کانال رسمی کارگران هفت‌تپه که به نوعی ارگان مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه به حساب میاد هم اعلام کرده بود به نقل از یک منبع موثق که او در صحت کامل به سر میبره و روز پنجشنبه با خانواده‌اش تماس تلفنی برقرار کرده. اما از طرف دیگه شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی این موضوع رو رد کردن. از جمله اونها اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هست که روز چهارشنبه نخستین خبر در این رابطه، یعنی شکنجه شکنجه و انتقال آقای اسماعیل بخشی به بیمارستانی امنیتی در اهواز که احتمالاً تحت کنترل سپاه پاسداران هست رو منتشر کرد. بعد از اون گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و سرانجام سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه که این اطلاعی اخیر از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه باز نشد. در اونجا تاکید شده که آقای بخشی چند روز پیش بعد از اینکه خونریزی شدید معده داشت به بیمارستان منتقل شده. در این حال اشاره شده که او تحت فشارهای جسمانی و روحی بسیاری قرار داره تا به چیزی که ماموران امنیتی خواهانش هستن اعتراف بکنه و یا عمل بکنه. با این حال در کنار این قضیه شاهد ادامه اعتراضات صنفی کارگران در شوش در روز جمعه بودیم.
به وعده هر شنبه به معرفی یک کتاب می‌پردازیم. امروز در مورد کتاب سه جلدی طبقه بندی وزن‌های شعر فارسی صحبت می‌کنیم، اثر ابوالحسن نجفی، مترجم، زبانشناس و ادیب برجسته ایرانی که اخیراً منتشر شده و یکی از مهمترین کتاب‌ها در زمینه وزن در شعر فارسی نام گرفته. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکوهی، از کارنامه ابوالحسن نجفی برامون بگید.
خب نجفی در 1308 در نجف متولد شد. پدرش روحانی بود، اونجا رفته بود برای تحصیل، ایرانی بود البته. در سال 1394 هم در تهران درگذشت. در اصفهان تحصیلات ابتدایی متوسطش گذروند، بعد در دانشگاه تهران زبان فرانسه خوند تا حد لیسانس و بعد هم رفت دبیر دبیرستان‌های اصفهان بود و همین موقع بود که با حلقه جنگ اصفهان آشنا شد. جنگ اصفهان می‌دونید نشریه بود در اصفهان منتشر می‌شد و نشریه بسیار تاثیرگذاری بود. در نجفی یکی از شخصیت‌های بسیار تاثیرگذار بر اعضای این جنگ حلقه بود و می‌دونیم که نویسندگان بزرگی مثل بهرام صادقی نویسنده ملکوت یا هوشنگ گلشیری نویسنده شاهنامه در همین حلقه بودند و تحت تاثیر به گفته خودشون تحت تاثیر نجفی بودند. بعد در فرانسه در دانشگاه سوربن در رشته زبانشناسی تحصیل کرد، آمد تهران درس می‌داد. کتاب‌های بسیاری نوشته از جمله مبانی زبانشناسی یا مثلا غلط ننویسیم که بسیار مشهور هستش، فرهنگ فارسی عامیانه. در یک کتاب هم قبلا نوشته به نام درباره طبقه بندی وزن‌های شعر فارسی که فرق داره با این کتاب. به هر حال او یک مترجم بسیار بزرگی بود، بچهای کوچک این قرن رو ترجمه کرد که رمان بسیار خواندنی است. از جان پرساد کتابایی مثل شیطان خدا، گوش نشینان آلتونا، ادبیات چیز، کتاب ضد خاطرات آندر مارو رو ترجمه کرد، خانواده تیبو رو، جمال کندوگار رو، شنبه و یکشنبه کنار دریا، گالیولا یا آلبر کامو و پرندگان میروند در پرو میمیرند و کتابهای دیگری که همشون هم به گفته همه از بهترین نمونه های ترجمه خوب هستند.
تحقیق درباره وزن در شعر که موضوع اصلی این کتاب هم هست چه سابقه ای در ایران داره؟
خب میدونیم که شعر فارسی تا قبل از نیما بر اساس وزن عروضی بود، یعنی قالب هایی که در وزن عروضی ما میشناسیم، و بعد البته شعر عامیانه، شعر مردمی در این قالب نبود، بلکه در قالب به اصطلاح وزن های تکیه‌ای یا هجایی بهش میگن که مثلا، اما بعضی شاعران هم مثل شاهنوردی، مثل پریا یا دختران نندریا با این شعر ساختن. بعدا نیما آمد وزن عروضی رو شکست، اما اون بنمایه اصلی رو حفظ کرد. اما بعد شاملو اومد و نوعی وزن جدید رو در شعر خودش ابداع کرد که بر اساس موسیقی درونی کلام هستش. به هر حال حالا وقتی برمیگردیم به وزن شعر فارسی، خب این چون که یکی از اساس‌های شعر کلاسیک بود، از همون آغاز هم تحقیقات زیادی در این باره شد، مثل خلیل بن احمد فرایدی یا شمس قیس رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، و بعد در دوره جدید خانلری بود که مسعود فرزاد، ابوالحسن نجفی، ایرج کاملی و کسان دیگری که درباره اوزان شعر فارسی تحقیق کردن و پیشنهاداتی در مورد طبقه بندی اون دادن.
باز برگردیم به کتاب طبقه بندی وزن‌های شعر فارسی و مباحثی که اون کتابش می‌پردازه.
خب نجفی پیش از این کتاب کتاب‌های دیگری در این زمینه نوشته بود، از جمله درباره طبقه بندی وزن شعر فارسی یا اختیارات شاعری و مقاله‌های دیگر. حالا این کتاب سه جلد هستش که امید طبیب‌زاده جمع‌آوری کرده از دست نوشته‌های جدید نجفی و همچنین به اصطلاح تصحیح هم کرده، توضیحات و شرح هم داده. در اینجا نجفی کوشیده که یک طبقه بندی جدیدی ارائه بده که قابل فهم‌تر باشه، مدرن‌تر باشه و سریع‌تر آدم‌ها بتونن باشه ارتباط بگیرن از بحث تخصصی.
بله.
مطرح کرد. حال جالب این هستش که این هم از رو کپی دست نوشته ها بوده. خود آقای طبیب‌زاده گفته که دست نوشته های نجفی میگن به سرقت رفته و این هم یه چیز خیلی عجیب و غریبه، چون این دست نوشته ها در فرهنگستان بود و عضو فرهنگستان بود.
آقای سرکوهی، استفاده از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش آمریکا قصد دارد میلیون ها دلار صرف پروژه تازه با قصد تقویت نیروهای نظامی خود کند. هدف این پروژه جدید تولید نوعی از ابرسرباز است و پنتاگون قصد دارد با بکارگیری آتل های پیشرفته و مستحکم در یونیفرم نظامی سربازان توان جسمی آنها را به شکل مشهودی ارتقا دهد. در حال حاضر وزن تجهیزاتی که برخی از سربازان با خود حمل می کنند می تواند بالغ بر 60 کیلوگرم شود. این آتل ها که مجهز به هوش مصنوعی هستند امکان حمل تجهیزات سنگی را بدون خستگی توسط سرباز فراهم می کنند. 230 اسکلت انسان در یک گور دست جمعی در سریلانکا پیدا شد که به احتمال زیاد متعلق به دوران جنگ داخلی آن کشور است. این گور دست جمعی حدود 7 ماه پیش در محل یک سوپرمارکت قدیمی متعلق به دولت در شهر منار کشف شد. اما کار بیرون آوردن اسکلت ها چند ماهی طول کشید تا اینکه این هفته تیم پزشک قانونی توانست همه جسد ها را به محل امنی منتقل کند. جنگ داخلی سریلانکا که تا 10 سال پیش ادامه داشت حدود 70,000 قربانی گرفت. و اینکه علاقه‌مندان به پهپاد پرانی برای اولین بار توانستند در مسابقات پهپاد آمستردام هلند شرکت کنند. در این رقابت‌ها که از 28 ماه نوامبر آغاز شده و به مدت 1 هفته جریان دارد، شرکت کنندگان بخت خود را پیدا می کنند که توانایی‌های خود را در این رشته به نمایش بگذارند و البته دیگران را به چالش بکشند. مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه شهر در تیتر یکی خودش گزارش داره با عنوان اعداد خطیر بودجه 98. این گزارش حاوی برخی از اطلاعاتی است که پیرامون لایحه بودجه سال آینده یعنی سال 98 به رسانه ها راه پیدا کرده. روزنامه شهر چند نکته مهم رو که بهش اشاره کرده. یکی قیمت دلار پیشبینی شده در لایحه بودجه سال 98 هست. این قیمت در سال گذشته در مجلس 3800 تومان برای سال 97 پیشنهاد شده به ازای 1 دلار. حالا این قیمت به 8000 تومان افزایش پیدا کرده. یعنی پیشنهاد دولت این هست که نرخ برابری دلار در اسناد دولتی در سال آینده 8000 تومان به ازای 1 دلار باشد. نکته دوم قیمت پیش بینی شده برای نفت هست. 60 دلار قیمت نفت رو دولت پیش بینی کرده در لایحه بودجه سال 98. اما روزنامه ایران که روزنامه است به نزدیک به دولت، این روزنامه هم گزارشی درباره لایحه بودجه امروز منتشر کرده. ارقام مختلفی رو بهش اشاره کرده. شاید یکی از مهمترین آمارهایی که این روزنامه از محتوای لایحه بودجه سال 97 داده مربوط است به پیشبینی دولت در این لایحه پیرامون صادرات نفت. 1 میلیون تا 1,500,000 بشکه پیشبینی شده که ایران در سال 98 نفت صادر خواهد کرد. این رقم در سال 97 تولید نفت و صادرات نفت ایران در ابتدای سال 97 پیش از آغاز تحریم های نفتی چیزی در حدود 3,900,000 بشکه اعلام شده بود که نشون میده حتی دولت هم در پیشبینی خودش در خصوص صادرات نفت در لایحه سال آینده رویه خیلی محافظه‌کارانه‌ای رو در نظر گرفته و امیدوار نیست که بیش از 1,000,000 تا 1,500,000 بشکه نفت در روز از سوی ایران صادر بشه. روزنامه کیهان امروز گزارشی داره در باره اون چیزی که روزنامه نفوذی‌ها در حوزه جمعیت شناسی توصیف کرده. روزنامه کیهان در چند روز گذشته یعنی شماره‌های پیشین خودش هم اتهاماتی رو زده بود به افرادی که به تازگی بازداشت شدن. هنوز اسامی این افراد اعلام نشده. روزنامه کیهان هم همچنان با حروف اختصاری از این افراد یاد کرده. این افراد رو جمعیت شناسانی معرفی کرده که با مراکز مهم پژوهشی در ایران همکاری میکردن و به نوشته این روزنامه اطلاعات نادرستی به مقامات ارشد حکومتی در خصوص جمعیت و جمعیت شناسی در ایران میدادن که اونها تصمیمات اشتباه بگیرن. نفوذی به همین دلیل اونها رو معرفی کرده. کیهان سعی کرده اونها رو براشون ارتباط با خارج از کشور رو هم اتهام چنینی هم به اونها وارد کنه و روزنامه کیهان این اتهامات رو به کسانی که از اونها به عنوان استاد جمعیت شناسی هم یاد کرده وارد کرده که معلوم نیست این اشخاص هنوز چه کسانی هستن. این روزنامه و سایر رسانه‌ها در ایران از اونها نامی نبردن.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. هم پرانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. ساعت 7:30 پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید در زمان بهتری با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. اجلاس سران گروه 20 روز جمعه آغاز به کار کرد. و رئیس جمهور فرانسه بر مشارکت کارشناسان بین المللی در تحقیق درباره قتل جمال خاشقچی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست سران گروه 20 به بوینس آیرس سفر کرده است، در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا گفت به دلیل توقیف سه شناور اوکراینی توسط روس‌ها در این نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار نمی‌کند. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه به دو کشتی جنگی اوکراینی شلیک کردند که در نتیجه آن 6 خدمه زخمی شدند. شماری از ملوانان اوکراینی به همراه دو کشتی جنگی و یک یدک‌کش نیروی دریایی اوکراین در حال حاضر در بازداشت و اسارت نیروهای نظامی روسیه هستند. دونالد ترامپ با اظهار اینکه از خشونت بیزار است، ابراز امیدواری کرد که در زمان بهتری با ولادیمیر پوتین دیدار کند. پیشتر در واشنگتن و مسکو اعلام شده بود که در جریان نشست گروه 20 رؤسای جمهوری دو کشور آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار خواهند داشت. اجلاس سران 20 کشور برتر اقتصاد جهان معروف به G20 روز گذشته در آرژانتین و در سایه تنش میان برخی از رهبران جهان آغاز به کار کرد. در حاشیه نشست آمریکا، کانادا و مکزیک توافقنامه بازرگانی جدیدی امضا کردند که جایگزین پیمان تجارت آزاد میان سه کشور موسوم به نفتا می شود. از دیگر سو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان نیز در یک ماه گذشته به دست داشتن در قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد ریاض متهم شده یکی دیگر از مهمانان نشست گروه 20 است. یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز جمعه گفت امانوئل مکرون به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته است اروپا بر مشارکت کارشناسان بین المللی در تحقیقات مربوط به قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی تاکید دارد. به گزارش رویترز امانوئل مکرون همچنین در یک گفتگوی 5 دقیقه‌ای در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در آرژانتین در مورد پایان عملیات نظامی در جنگ یمن از سوی ائتلاف به رهبری عربستان و گروه‌های شبه نظامی پافشاری کرد. منابع بیانیه مطبوعاتی کاخ الیزه در این باره رئیس جمهور فرانسه بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای مسئله یمن تاکید کرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش اختصاصی از وجود سازمانی مستقر در تهران خبر داد که از طریق شبکه‌ای متشکل از 10 وبسایت اطلاعات کذب و اخبار مورد تایید جمهوری اسلامی را به سراسر جهان مخابره می‌کند. رویترز می‌گوید که 71 وبسایت از این گونه وبسایت‌ها را شناسایی کرده است، از جمله سایتی خبری به نام نایل نت آنلاین یا شبکه نیل که ادعا می‌کند از قلب میدان تحریر در شهر قاهره خبرهای خود را منتشر می‌کند. به گفته رویترز این وبسایت همچون دیگر وبسایت‌هایی که این خبرگزاری شناسایی کرده، جزئی از عملیات نفوذ و تاثیرگذاری است که از تهران هدایت می‌شود. آنطور که در این گزارش آمده، برخی خبرها در این سایت‌ها کذب و دروغین است و بعضی دیگر اخبار درست است، اما همسو با سیاست‌ها و پیام‌های جمهوری اسلامی است. با این همه به گزارش رویترز، چون مقام‌های ایران حاضر به مصاحبه با این خبرگزاری نشدند، در این باره که این وبسایت‌ها وابسته به حکومت ایران باشند، نمی‌توان ابراز نظر کرد. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر. در صبحانه با خبر امروز برایان هوک میگوید ایران بزرگترین کشور حامی تروریست است. جواد ظریف این اتهامات را پوچ و بی اساس می‌داند. 13 اجلاس گروه 20 سران بزرگترین اقتصادهای دنیا از توافق‌های تجاری، مهاجرت، تغییر آب و هوای کره زمین و امنیت می‌گویند. خبرهای ضد و نقیض از شکنجه یک کارگر بازداشتی، اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان ادامه دارد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. وزیر امور خارجه ایران در توییتی سخنان برایان هوک نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران را اتهاماتی پوچ و بی اساس خواند. برایان هوک نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در حومه واشنگتن با ارائه مجموعه‌ای از تسلیحات سبک و سنگین جمهوری اسلامی را متهم کرد که این تسلیحات را در اختیار شبه نظامیان حوثی در یمن و طالبان در افغانستان قرار دادند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
این دومین باری است که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اقدام به ارائه مدارکی می‌کند که عمدتاً از سوی عربستان سعودی ارائه شده و به گفته دولت آمریکا نشان دهنده صدور تسلیحات از سوی ایران در منطقه خاورمیانه است. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با بیان اینکه خطر تهدیدات از سوی جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال افزایش است گفت که تسلیحات ارائه شده مدارک تازه است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان حوثی و طالبان در یمن و افغانستان کمک تسلیحاتی می‌کند.
ایالات متحده امروز از مدارکی پرده برمی‌دارد که نشان دهنده تهدیدات رو به افزایش ایران است و اگر برایش چاره‌ای اندیشیده نشود خطر تشدید آن در منطقه وجود دارد.
به گفته یه نماینده ویژه آمریکا ایران از یک سال پیش طالبان افغانستان را پشتیبانی تسلیحاتی کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران با اشاره به سخنان نیکی هیلی نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل که گفته بود کمک حکومت ایران به حوثی‌ها و متعاقباً به تروریسم جهانی افزایش یافته هشدار داد که تلاش‌های ایران در بی‌ثبات کردن منطقه گسترش یافته و همچنان رو به افزایش است. برایان هوک گفت تسلیحات به نمایش گذاشته شده نشان دهنده عزم راسخ ایران به گسترش سلاح‌های بیشتر بدون در نظر گرفتن رنج‌ها و عواقب آن است. Today we are unveiling Iran's
SIAD-2C surface-to-air missile. امروز موشک زمین به هوای صیاد 2 را که در این مجموعه وجود دارد به شما نشان می‌دهیم. این موشک در ایران طراحی و ساخته شده و به فارسی روی آن شکارچی نوشته شده است. این نوشته‌های فارسی نشان دهنده آن است که زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های سازمان ملل برای دولت ایران اهمیتی ندارد.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در توییتی با اشاره به جنگ داخلی یمن و به نقش به توصیف او جنایتکارانه آمریکا و عربستان در این جنگ پرداخت. ظریف با تکرار توییتی که در سال 2015 انتشار داده بود خواهان توقف جنگ در یمن شد و راه حلی که پیشتر از سوی دولت ایران ارائه داده شده بود را کارآمد و عملی ترین راه حل خواند. ظریف در توییت جدید خود تلویحا هم بار دیگر اتهامات آمریکا به ایران را غیر منطقی خواند. در صورتی که ثابت شود حکومت ایران به یمن، افغانستان و کشور دیگری تسلیحات صادر می‌کند، قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران زیر پا گذاشته شده است. ایران همواره کمک نظامی به طالبان افغانستان را رد کرده، اما خود را حامی گروه‌های اعلام می‌کند که محورهای مقاومت در منطقه می‌داند. کیان منوی، رادیو فرد.
گزارش کیان رو دیدید. در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا. آقای بورجردی، آمریکا با به نمایش گذاشتن شواهد حمایت نظامی ایران از حوثی‌ها و طالبان آیا میتونه ایران رو به نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متهم کنه و اون رو قانونی پیگیری کنه؟
با سلام عرض کنم که آقای هوک در سخنرانی که کردن اشاره کردن به طور مشخص به قطعنامه 2231 سازمان ملل که در رابطه با برجام امضا شده بود و در اون قطعنامه ذکر شده که ایران نباید هیچ گونه فعالیت موشکی که قادر باشه به حمل سلاح اتمی انجام بده و گفتن که اگر کشورها بخوان به ایران تسلیحاتی بفروشن در رابطه با مسائل موشکی ایران باید حتما با اجازه پیشین شورای امنیت باشه و قراره که این محدودیت تا 8 سال معتبر باشه. اما صحبتی که آقای هوک کردن استناد به این قطعنامه به نظر آنچنان از لحاظ حقوقی مبنای قوی نداره، چون ایشون نتونستن ثابت بکنن که فعالیت‌های موشکی ایران به اصطلاح برای استفاده و حمل سلاح اتمی هست. آن چیزی که میگفتن این است که این موشک‌ها داره به حوثی‌ها، طالبان، حزب الله، حماس و دیگران داده میشه که امنیت منطقه رو به خطر میندازه، که فکر می‌کنم متفاوت است. و آقای ظریف هم در پاسخی که به ایشون دادن اگرچه از اسلحه ها و تسلیحات موشکی صحبتی نکردن، ولی همون راه حل پیشین رو که ایران مطرح کرده بود چند سال پیش راجع به این که به هر حال باید آتش بس در یمن برقرار بشه و شروع بکنن با دو طرف با هم دیگه مذاکره کردن رو ایشون مطرح کردن.
البته آقای هوک به یک قطعنامه دیگه به شماره 1747 هم اشاره کرده بودن، امنیت برای شورای امنیت و در مورد ممنوعیت استفاده از تسلیحات که به اون هم اشاره کرده بودن. اما چرا آمریکا در شرایط فعلی و برای دومین بار به دنبال اثبات حمایت تسلیحاتی ایران از گروه‌های حوثی و طالبانه؟
بله، همونجور که به یاد داریم خانم نیکی هیلی 11 ماه پیش برای اولین بار اومدن و این نوع تسلیحات رو نشون دادن و این دفعه آقای هوک برای بار دوم. ببینید، من فکر میکنم زمان این مسئله خیلی ارتباط تنگاتنگی داره. اگرچه آقای هوک منکر این داستان بودن، با اتفاقاتی که در رابطه با جنگ یمن و رأی سنای امریکا در رابطه با قطع حمایت از عربستان مطرح کرده، یک تلاشی شروع شده در این چند روز اخیر که وزیر دفاع و وزیر امور خارجه امریکا نقش حیاتی در این رابطه داشتن که بخوان به اصطلاح توجیه بکنن، توضیح بدن که چرا امریکا باید به حمایتش از عربستان و ائتلافی که اونها درست کردن در رابطه با یمن کمک بکنه. آقای هوک هم همین صحبت‌ها رو مطرح کردن در سخنرانی روز گذشتهشون و این فکر می‌کنم دلیل اصلی هست که یه مقدار به اصطلاح انحراف افکار عمومی است به سمت خطری که از بابت ایران میتونه برای این کشورها متصور شد. از سوی دیگه یک دلیل دومی هم شاید بشه برای این مسئله ارائه کرد و اونم این که آقای هوک در هفته پیش که دیداری از اسرائیل داشتن، در اونجا از طرف اسرائیلی مورد به اصطلاح حمله قرار گرفتن که چرا شما با اطلاعاتی که اسرائیل در اختیارتون گذاشته در رابطه با فعالیت‌های ایران آنچنان سازمان انرژی اتمی رو تحت فشار قرار نمیدید. و آقای هوک قول دادن در اسرائیل که این کار رو انجام بدن و فکر میکنم این عمل کرده دیروزشون رو هم شاید بشه قدمی در اون راست دادن.
البته از فشارهای بیشتر بر ایران هم دیروز صحبت کردن. آقای بورجودی، سپاس از همراهی شما.
با تشکر.
چند خبر کوتاه از ایران. ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران میگوید 69% از جمعیت ایران، رقمی معادل با 65 میلیون ایرانی، در معرض تهدید سیلاب قرار دارند. به گفته او 18% جمعیت کشور نیز بر اساس این نقشه در مناطق پرخطر سیل با شدت بالا زندگی می‌کنند. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت از افزایش شمار مبتلایان به سرطان دستگاه گوارش به علت مصرف تریاک، کباب، گوشت برشته و خامه خبر داد. به گفته او حدود 10% افراد بالای 40 سال در ایران تریاک مصرف می کنند که یکی از عوامل افزایش سرطان دستگاه گوارش در ایران است. معاون وزیر بهداشت همچنین از افزایش سرطان معده در شهرهای شمالی ایران به دلیل خوردن گوشت برشته و کباب خبر داد. و دادستان کل کشور با اشاره به شناسایی بخشی از اموال وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فرد اعدام شده با حکم دادگاه مفاسد اقتصادی، گفت اموال حاصل از جرم محکومان به نفع بیت المال ضبط می شود. محمد جعفر منتظری با بیان اینکه اموال این متهمان زیاد و پراکنده بوده از افسود نیاز است که در مورد اموال هر دو محکوم بررسی جامعی توسط قاضی مربوط و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام شود. و 13 اجلاس گروه 20 از روز گذشته با حضور سران بزرگترین اقتصادهای دنیا در آرژانتین آغاز شد. در این نشست دو روزه 19 کشور پیشرفته اقتصادی جهان به علاوه اتحادیه اروپا به توافق‌های تجاری و مباحثی همچون مهاجرت، تغییر آب و هوای کره زمین و امنیت خواهند پرداخت. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
نشستی دو روزه در پایتخت آرژانتین با حضور رهبران 20 پیشرو اقتصاد جهانی. نشست گروهی که اگرچه هدف اصلی آن بررسی جنبه‌های متعدد اقتصاد جهانی و حفظ ثبات آن است، اما تحت شعاع بسیاری از رویدادهایی است که این روزها جامعه بین‌المللی با آن روبروست. از جمله این رویدادها درگیری اخیر میان روسیه و اوکراین است که به لغو دیدار پرحاشیه‌ای رهبران ایالات متحده و روسیه انجامید. اما از آن سو قرار است یکی از قدرتمندترین رهبرهای اتحادیه اروپا، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را بر سر میز گفتگو با ولادیمیر پوتین بنشاند. دیگر موضوعی که نگاه‌ها را در روزهای جمعه و شنبه به سوی بوینس آیرس معطوف کرده، حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است که در پی کشته شدن جمال خاشقجی در کنسولگری آن کشور در ترکیه متهم به دست داشتن در این رخداد شده بود. رئیس جمهور آرژانتین درباره حضور ولیعهد 33 ساله عربستان در نشست گروه 20 و تلاش یک قاضی آرژانتینی برای تحقیق در زمینه نقش محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی گفته است که این موضوع حتما بر روی میز گفتگوها با بن سلمان خواهد بود. اما نگرانی اصلی که نشست گروه 20 در آرژانتین را بسیار حائز اهمیت کرده، آن چیزی است که از آن با عنوان جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین یاد می شود. دو کشور در ماه‌های اخیر بارها بر میزان تعرفه اقلام وارداتی به یکدیگر افزودند. حال نشست بوینس آیرس فضایی را فراهم کرده تا رهبران دو کشور در این باره دیداری دو جانبه برگزار کنند و شاید به توافقی در این زمینه برسند. در آستانه این دیدار، بازار بورس جهانی روز جمعه بار دیگر شاهد سقوط ارزش سهام بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه این دیدار پیام‌های متناقضی را از احتمال دستیابی به یک توافق با همتای چینی خود ابراز کرده. او اگرچه می‌گوید دو طرف به دستیابی به توافق نزدیکند، اما گفته مطمئن نیست که می‌خواهد این کار را بکند. در حالی رهبران گروه 20 در بوینس آیرس گرد هم آمدند که در آستانه این نشست نقص فنی هواپیمای حامل صدر اعظم آلمان از جمله حاشیه‌های خبرسازان بود. چندی پس از آغاز پرواز هواپیمای دولت آلمان خدم متوجه این نقص شدند و هواپیما به سختی در کل به زمین نشست. ساعتی طول کشید تا هیئت آلمانی با تأخیر راهی بوینس آیرس شود و در این مدت گمان زنی‌هایی درباره دستکاری این هواپیما مطرح شد که دولت آلمان آن را تکذیب کرد.
گزارش بود از هانا کاویانی که با هم دیدیم و شنیدیم. همزمان با اقدام مقام ها و دستگاه های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تکذیب خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی، کارگر بازداشت شده شرکت نیشکر هفت‌تپه به بیمارستان، شماری از تشکل های کارگری بر درستی این خبر تاکید کردند. این در حالی است که اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه روز جمعه و برای 26 روز ادامه یافت. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
انتشار خبر شکنجه و انتقال اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان زندانی کارگران نیشکر هفت‌تپه به بیمارستان، در طی روزهای اخیر واکنش مقام‌های قضایی و همینطور دولتی جمهوری اسلامی ایران رو به همراه داشته. دادگستری استان خوزستان اطلاعیه امروز منتشر کرد و با تکذیب خبر شکنجه و انتقال آقای بخشی به بیمارستان، اون رو در راستای تشویش اصفهان عمومی و همینطور تخریب قوه قضایی نامید. پیش از اون هم رئیس دادگستری شوش و همینطور استاندار خوزستان اعلام کرده بودند که آقای بخشی در صحت جسمانی کامل به سر میبره. البته کانال رسمی کارگران هفت‌تپه که به نوعی ارگان مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه به حساب میاد هم اعلام کرده بود به نقل از یک منبع موثق که او در صحت کامل به سر میبره و روز پنجشنبه با خانواده‌اش تماس تلفنی برقرار کرده. اما از طرف دیگه شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی این موضوع رو رد کردن. از جمله اونها اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هست که روز چهارشنبه نخستین خبر در این رابطه یعنی شکنجه و انتقال آقای اسماعیل بخشی به بیمارستانی امنیتی در اهواز که احتمالاً تحت کنترل سپاه پاسداران هست رو منتشر کرد. بعد از اون گروه اتحاد بازنشستگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و سرانجام سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه که این اطلاعیه اخیر از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه باز نشد. در اونجا تاکید شده که آقای بخشی چند روز پیش بعد از اینکه خونریزی شدید معده داشت به بیمارستان منتقل شده. در این حال اشاره شده که او تحت فشارهای جسمانی و روحی بسیاری قرار داره تا به چیزی که ماموران امنیتی خواهانش هستن اعتراف بکنه و یا عمل بکنه. با این حال در کنار این قضیه شاهد ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در شوش در روز جمعه بودیم.
به وعده هر شنبه به معرفی یک کتاب می‌پردازیم. امروز در مورد کتاب سه جلدی طبقه بندی وزن‌های شعر فارسی صحبت می‌کنیم. اثر ابوالحسن نجفی، مترجم، زبانشناس و ادیب برجسته ایرانی که اخیراً منتشر شده و یکی از مهمترین کتاب‌ها در زمینه وزن در شعر فارسی نام گرفته. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست. آقای سرکوهی، از کارنامه ابوالحسن نجفی برامون بگید.
خب نجفی در 1308 در نجف متولد شد. پدرش روحانی بود، اونجا رفته بود برای تحصیل، ایرانی بود. البته در سال 1394 هم در تهران درگذشت. در اصفهان تحصیلات ابتدایی متوسطش گذروند، بعد در دانشگاه تهران زبان فرانسه خوند تا حد لیسانس و بعد هم رفت دبیر دبیرستان های اصفهان بود و همین موقع بود که با حلقه جنگ اصفهان آشنا شد. جنگ اصفهان می‌دونیم نشریه بود در اصفهان منتشر شد و نشریه بسیار تاثیرگذاری بود. بعد نجفی یکی از شخصیت‌های بسیار تاثیرگذار بر اعضای این جنگ حلقه بود و می‌دونیم که نویسندگان بزرگی مثل بهرام صادقی نویسنده ملکوت یا هوشنگ گلچین نویسنده شاپرچاپ در همین حلقه بودند و تحت تاثیر به گفته خودشون تحت تاثیر نجفی بودند. بعد رفت فرانسه در دانشگاه سوربن در رشته زبانشناسی تحصیل کرد، آمد تهران درس می‌داد. کتاب‌های بسیاری نوشته از جمله مبانی زبانشناسی یا مثلا غلط ننویسیم که بسیار مشهور هستش، فرهنگ فارسی عامیانه. در یک کتاب هم قبلا نوشته به نام درباره طبقه بندی وزن‌های شعر فارسی که فرق داره با این کتاب. به هر حال او یک مترجم بسیار بزرگی بود. بچه‌های کوچک این قرن رو ترجمه کرد که رمان بسیار خواندنی است. از جان پرساد کتاب‌هایی مثل شیطان خدا، گوشه نشینان آلتونا، ادبیات چیز، کتاب ضد خاطرات آندر مارو رو ترجمه کرد، خانواده تیبو رو، مال جمال کندگار رو، شنبه به شنبه کنار دریا، گالیولای آلبر کامو و پرندگان می‌روند در پرو می‌میرند و کتاب‌های دیگری که همه‌شون هم به گفته همه از بهترین نمونه های ترجمه خوب هستند.
تحقیق درباره وزن در شعر که موضوع اصلی این کتاب هم هست چه سابقه ای در ایران داره؟
خب میدونیم که شعر فارسی تا قبل از نیما بر اساس وزن عروضی بود، یعنی قالب هایی که در وزن عروضی ما میشناسیم، و بعد البته شعر عامیانه، شعر مردمی در این قالب نبود، بلکه در قالب به اصطلاح وزن های تکیه‌ای یا هجایی بهش میگن که مثلا. اما بعضی شاعران هم مثل شاملو در این، مثل پریا یا دختران نندریا با این شعر ساختن. بعدا نیما آمد وزن عروضی رو شکست اما اون بنمایه اصلی رو حفظ کرد. اما بعد شاملو اومد و نوعی وزن جدید رو در شعر خودش ابداع کرد که بر اساس موسیقی درونی کلام هستش. به هر حال وقتی برمیگردیم به وزن شعر فارسی، خب این چون که یکی از اساسهای شعر کلاسیک بود، از همون آغاز اون تحقیقات زیادی در این باره شد، مثل خلیل بن احمد فراهیدی یا شمس قیس رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، و بعد در دوره جدید خانلری بود که مسعود فرزاد، ابوالحسن نجفی، ایرج کاملی و کسان دیگری که درباره اوزان شعر فارسی تحقیق کردن و پیشنهاداتی در مورد طبقه بندی اون دادن.
باز برگردیم به کتاب طبقه بندی وزن‌های شعر فارسی و مباحثی که اون کتابش می‌پردازه.
خب نجفی پیش از این کتاب کتاب‌های دیگری در این زمینه نوشته بود، از جمله درباره طبقه بندی وزن شعر فارسی یا اختیارات شاعری و مقاله‌های دیگر. حالا این کتاب سه جلد هستش که امید طبیب‌زاده جمع‌آوری کرده از دست نوشته‌های جدید نجفی و همچنین به اصطلاح تصحیح هم کرده، توضیحات و شرح هم داده. در اینجا نجفی کوشیده که یک این طبقه بندی جدیدی ارائه بده که قابل فهم‌تر باشه، مدرن‌تر باشه و سریع‌تر آدم‌ها بتونن باشه ارتباط بگیرن. البته اساسی بله. مطرح کرد. حال جالب این است که این هم از رو کپی دست نوشته ها بود، خود آقای تجوزاده گفته که دست نوشته های نجفی میگن به سرقت رفته و این هم یه چیز خیلی عجیب و غریبه، چون این دست نوشته ها در فرهنگستان بود و عضو فرهنگستان بود.
آقای سرکوی استفاده از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش آمریکا قصد دارد میلیون‌ها دلار صرف پروژه تازه با قصد تقویت نیروهای نظامی خود کند. هدف این پروژه جدید تولید نوعی از ابرسرباز است و پنتاگون قصد دارد با بکارگیری آتل‌های پیشرفته و مستحکم در یونیفرم نظامی سربازان توان جسمی آنها را به شکل مشهودی ارتقا دهد. در حال حاضر وزن تجهیزاتی که برخی از سربازان با خود حمل می‌کنند می‌تواند بالغ بر 60 کیلوگرم شود. این آتل‌ها که مجهز به هوش مصنوعی هستند امکان حمل تجهیزات سنگی را بدون خستگی توسط سرباز فراهم می‌کنند. 230 اسکلت انسان در یک گور دست جمعی در سریلانکا پیدا شد که به احتمال زیاد متعلق به دوران جنگ داخلی آن کشور است. این گور دست جمعی حدود 7 ماه پیش در محل یک سوپرمارکت قدیمی متعلق به دولت در شهر منار کشف شد. اما کار بیرون آوردن اسکلت ها چند ماهی طول کشید تا اینکه این هفته تیم پزشک قانونی توانست همه جسدها را به محل امنی منتقل کند. جنگ داخلی سریلانکا که تا 10 سال پیش ادامه داشت حدود 70,000 قربانی گرفت. و اینکه علاقه‌مندان به پهپاد پرانی برای اولین بار توانستند در مسابقات پهپاد آمستردام هلند شرکت کنند. در این رقابت‌ها که از 28 ماه نوامبر آغاز شده و به مدت یک هفته جریان دارد، شرکت کنندگان بخت خود را پیدا می‌کنند که توانایی‌های خود را در این رشته به نمایش بگذارند و البته دیگران را به چالش بکشند. مروری بر روزنامه صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه شهر در تیتر یک خودش گزارش داره با عنوان اعداد خطیر بودجه 98. این گزارش حاوی برخی از اطلاعاتی است که پیرامون لایحه بودجه سال آینده یعنی سال 98 به رسانه‌ها راه پیدا کرده. روزنامه شهر چند نکته مهم رو که بهش اشاره کرده. یکی قیمت دلار پیشبینی شده در لایحه بودجه سال 98 هست. این قیمت در سال گذشته در مجلس 3800 تومان برای سال 97 پیشنهاد شده به ازای 1 دلار. حالا این قیمت به 8000 تومان افزایش پیدا کرده، یعنی پیشنهاد دولت این هست که نرخ برابری دلار در اسناد دولتی در سال آینده 8000 تومان به ازای 1 دلار باشد. نکته دوم قیمت پیش بینی شده برای نفت هست، 60 دلار قیمت نفت رو دولت پیش بینی کرده در لایحه بودجه سال 98. اما روزنامه ایران که روزنامه است به نزدیک به دولت، این روزنامه هم گزارشی درباره لایحه بودجه امروز منتشر کرده. ارقام مختلفی رو بهش اشاره کرده. شاید یکی از مهمترین آمارهایی که این روزنامه از محتوای لایحه بودجه سال 97 داده مربوط است به پیشبینی دولت در این لایحه پیرامون صادرات نفت. 1,000,000 تا 1,500,000 بشکه پیشبینی شده که ایران در سال 98 نفت صادر خواهد کرد. این رقم در سال 97 تولید نفت و صادرات نفت ایران در ابتدای سال 97 پیش از آغاز تحریم‌های نفتی چیزی در حدود 3,900,000 بشکه اعلام شده بود که نشون میده حتی دولت هم در پیشبینی خودش در خصوص صادرات نفت در لایحه سال آینده رویه خیلی محافظه‌کارانه‌ای رو در نظر گرفته و امیدوار نیست که بیش از 1,000,000 تا 1,500,000 بشکه نفت در روز از سوی ایران صادر بشه. روزنامه کیهان امروز گزارشی داره درباره اون چیزی که روزنامه نفوذی‌ها در حوزه جمعیت شناسی توصیف کرده. روزنامه کیهان در چند روز گذشته یعنی شماره‌های پیشین خودش هم اتهاماتی رو زده بود به افرادی که به تازگی بازداشت شدن. هنوز اسامی این افراد اعلام نشده. روزنامه کیهان هم همچنان با حروف اختصاری از این افراد یاد کرده. این افراد رو جمعیت شناسانی معرفی کرده که با مراکز مهم پژوهشی در ایران همکاری می‌کردند و به نوشته روزنامه اطلاعات نادرستی به مقامات ارشد حکومتی در خصوص جمعیت و جمعیت شناسی در ایران می‌دادند که اونها تصمیمات اشتباه بگیرن. نفوذی به همین دلیل اونها رو معرفی کرده. کیهان سعی کرده اونها رو براشون ارتباط با خارج از کشور رو هم اتهام چنینی هم به اونها وارد کنه و روزنامه کیهان این اتهامات رو به کسانی که از اونها به عنوان استاد جمعیت شناسی هم یاد کرده وارد کرده که معلوم نیست این اشخاص هنوز چه کسانی هستن. این روزنامه و سایر رسانه‌ها در ایران از اونها نامی نبردن.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda